اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 13 ماه اکتبر سال 2022 میلادی. عبدالواجد عادل نخست با مشروع خبرها.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. حکومت اسلامگرای طالبان چهارشنبه از تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه برخی از رهبران خود به عنوان مانع برای توسعه روابط بین دو کشور انتقاد کرد. این واکنش یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده سیاست جدید محدودیت ویزا را به عنوان مجازات فعلی یا سابق اعلام کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه 11 اکتبر برآمده از مقامهای کنونی و پیشین طالبان محدودیت صدور ویزای امریکا را وضع کرد که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم زنان و دختران را در افغانستان سرکوب کردند. در بیانیه حکومت طالبان آمده است که چنین تصمیم‌های میتواند بر روابط دو جانبه تأثیر منفی بگذارد. از طریق مجاری دیپلماتیک و تصمیماتی که به نفع دو طرف نیست باید مورد بازنگری قرار گیرد. دینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان میگوید که حکومت طالبان تا زمانی که حقوق همه افغانها به ویژه زنان را رعایت نکند نمیتواند عضو مشروع جامعه جهانی شود. هدربار معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که فقط بر اساس جنسیت از تحصیل دختران در افغانستان جلوگیری شده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که دولت ایران به اخراج اجباری مهاجران افغان از آن کشور ادامه داده و در جریان یک هفته گذشته هزاران مهاجر افغان جبران اخراج شدند. این وزارت گفته است که از تاریخ 12 تا 17 نیزان 5586 مهاجر افغان از مرز اسلام قلعه ولایت هرات و مرز نیمروز وارد خاک افغانستان شدند. از این میان 3500 تن آنان توسط پلیس ایران بازداشت و دوباره به وطنشان بازگردانده شدند. این وزارت اضافه کرده است که در میان این مهاجرین زنان و کودکان نیز شاملند. خبرهای جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. با وجود استقرار نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی، اعتراضات سراسری در 26 شامگاه پیاپی با شعار مرگ بر دیکتاتور و برافروختن آتش در خیابانها در ایران همچنان ادامه دارد. راوی گزارش ویدیویی چهارشنبه شب در تهران به شهروندان اشاره می کند که بدون ترس در حضور نیروهای حکومتی مسلح به اعتراضاتشان ادامه می دهند. گروه های حقوق بشری در داخل و خارج از ایران گفتند که کم از کم 28 کودک در جریان اعتراضات به مرگ مهسا امینی در این کشور کشته و صدها کودک دیگر بازداشت شدند. علی فدوی معاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به تاریخ 5 اکتبر بر رسانه های ایران گفت که اوسط سنی بسیاری از بازداشتگان اعتراضات اخیر 15 سال بوده است. حامیان بین‌المللی اوکراین وعده سپردند تا هر چه زودتر قابلیت‌های جدید دفاع هوا را در اختیار اوکراین قرار دهند تا از آن کشور در برابر حملات راکتی روسیه محافظت شود. گروه متشکل از 50 کشور به رهبری ایالات متحده روز چهارشنبه 12 اکتبر در مورد فراهم‌آوری امکانات دفاع هوایی با اوکراین نشستی را در مقر ناتو در بروکسل برگزار کردند. زمانی که از اولکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین پرسیده شد که از این نشست چه توقع دارد، خواست خود را در 3 کلمه خلاصه کرد: سیستم های دافع هوا. ایالات متحده گفته است که انتقال سیستم های ضد راکتی ناسامس را با اوکراین تسریع می کند و انتظار می رود که نخستین محموله آن در هفته های آینده به کیف برسد. آلمان نخستین سیستم میان برد آیریس‌T را به اوکراین فراهم کرد. هرچند این سیستم تا کنون حتی در اختیار خود نیروهای آلمانی قرار نگرفته است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه گفت که پس از حملات میزایلی روسیه که به گفته او هدفش شکستن مقاومت اوکراین بود، فرانسه سیستم‌های دافع هوا را با اوکراین فراهم خواهد کرد. مقامات اوکراین میگویند که نیروهای این کشور 5 شهرک دیگر را در منطقه جنوب خرسون از نزد نیروهای روسیه پس گرفتند و با وجود موج حملات راکتی روسیه در 2 روز گذشته به عملیات ضد حمله‌شان ادامه دادند. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که انفجار بر پایپلاین های نورد استریم که گاز روسیه را به اروپا انتقال می‌دهد نتیجه تروریسم بین المللی است. رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که مسکو آماده است تا انتقال گاز به اروپا را از طریق قسمت‌های سالم پایپلاین نورد استریم اثر بگیرد. اداره بایدن و قانونگذاران آمریکایی این هفته بر عربستان سعودی که متحد دیرینه آمریکا می باشد فشار می آورند تا با عواقب موافقت با کاهش تولید نفت مواجه شود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک که شامل عربستان سعودی نیز می شود هفته گذشته با وجود مخالفت های ایالات متحده اعلام کرد که هدف تولید خود را 2 میلیون برل در روز کاهش می دهد. شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت که این تصمیم به اتفاق آرا و بر اساس ملاحظات اقتصادی صورت گرفته است. پایان اخبار.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. بیش از 50 افغان سیک که چندین نسل در افغانستان زندگی کردند در این اواخر از آن کشور به هند رسیدند. آنان در میان آخرین اعضای جمعیت سیک بودند که به خاطر خشونت هایی که سیک ها را نیز هدف قرار داده افغانستان را ترک کردند. انجینا پرسی چا خبرنگار صدا امریکا با یک از این خانواده هایی که به هند برگشتن صحبت کرده که برگردانی دریان را از قدیر مشرف مشنوید.
هربن سینگ در یک معبد سیک ها در دهلی جدید دعای سپاسگزاری ادا می کند. پس از این که افغانستان را که خانوادهش چندین نسل در آنجا زندگی کردن ترک کرد، این معبد اکنون به خانه موقت او مبدل شده است.
ما خانه و دکانمان را ترک کردیم و با دستان خالی خود را نجات دادیم. وضعیت در آنجا بسیار بد است. به همین دلیل اینجا آمدیم.
وقتی طالبان سال گذشته بر افغانستان مسلط شدند، سنگ و پسرش با چند صد سکه دیگر در افغانستان زندگی میکردند. اکنون اکثریت این اجتماع افغانستان را ترک کردند. تازه ترین مهاجرت پس از حمله ماه جون بر یک معبد سیک ها در کابل آغاز شد که آن حمله ترس و ارعاب را از افزایش خشونت های هدفمند علیه اجتماع سیک ایجاد کرد. حتی قبل از حاکمیت طالبان، معابد سیک ها توسط گروه های مثل داعش هدف قرار گرفته بود که باعث فرار اکثر آنان شده بود. خانواده سینگ که هیچگاه به هند سفر نکرده بودند، در معبدی که اکنون زندگی میکنند و نخستین توقفگاه برای افغان های سیک در هند است، احساس آرامش میکنند. آنان میگویند این که انفجارات و حملات بمی را پشت سر گذاشتند، احساس آرامش دارند. با وجود آن، سیک های مثل مهندر سینگ میگوید ترک آنجا برایش دشوار بوده است.
ما آنجا معابد و اجتماع خود را داشتیم و برگزاری برنامه ها را در اوقات ویژه سازماندهی می کردیم. همه را به خاطر دارم. ترک زندگی ما در آنجا مرا غمگین می سازد.
تنها ترس از خشونت نبود. فروپاشی اقتصاد افغانستان از زمان تسلط طالبان بر آن کشور نیست کسب و کار را صدمه رسانده است. مانند سایر سیک ها، سینگ ها در جلال آباد دکان عطاری و مصالح فروشی داشتند.
کم شام جو پهله تا ویسی نی تا
کاروبار ما کم شده بود. کسب و کار دیگر با آن شکلی که در گذشته بود نیست. آنجا خیلی آشوب است و بسیاری از خریداران ما برای خرید نمی آمدند.
احیا و دوباره بنا کردن زندگی دشوار خواهد بود. دهلی جدید ویزا و اجازه اقامت به سیک های افغان می دهد، اما انتظار برای گرفتن شهروندی می تواند دراز مدت و نامعلوم باشد. پرتاب سینگ که 30 سال پیش افغانستان را ترک کرده می گوید این مهم و یک معما مبدل شده است.
در افغانستان می گفتند که هندی هستیم. اینجا می گویند که از افغانستان هستیم. با کجا تعلق داریم؟ نمی دانیم کجا برویم و چی کنیم.
افراد مثل پرتاب سینگ که در سالهای اخیر به هند فرار کردند با مشکلات اسکان مجدد مواجهند.
آنان خانه درست و مناسب، کار خوب و یا سند شهروندی ندارند که احیای مجدد را برایشان تسهیل ببخشد. آموزش اولادهایشان یک آزمون است. دشواری های زیاد را متقبل می شوند. بعضی از آنان برای امرار معاش در پیاده روها دکان ساخته و یا هم مواد غذایی را در روی سرک می فروشند.
سینگ ها همه به خوبی می دانند که جاده پیش رویشان نهایت پرازمون و پرخم و پیچ خواهد بود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296 موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در ادامه گزارش ها، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه براند از مقام های کنونی و پیشین طالبان محدودیت صدور ویزای آمریکا را وضع کرد که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم زنان و دختران را در افغانستان سرکوب کردند. این در حالی است که آنتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز روز سه شنبه در روز جهانی دختر با ابراز نگرانی گفته است که ادامه محرومیت دختران از مکتب در افغانستان برای دخترها و کشوری که به شدت به انرژی و مشارکت آنان نیاز دارد آسیبی جدی خواهد رساند. وضع محدودیت بر سفر طالبان چه تأثیر بر حکومت طالبان خواهد داشت؟ در این مورد نسرین محمود عزیزی نظرات آقای خلیل رومان تحلیلگر امور سیاسی را داشته که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
آقای رومان، وزارت خارجه ایالات متحده میگه که ما فشار خود بر طالبان ادامه میدیم تا اونا به حقوق بشر و آزادی های اساسی به شمول حق تحصیل برای همه افغان ها به شمول زن ها و دختر ها احترام بگذارن. به نظر شما چرا وزارت خارجه امریکا قبلا محدودیت صدور ویزای امریکا را بر طالبان وضع نکرده بود؟
من فکر میکنم که در اوایل وقتی که طالبان روی کار آمدن، حکومت ایالات متحده امریکا در نظر داشت که روابط خود در حد معمول با طالبا نگه بداره و اگر از جانب طالبا عکس العمل را مشاهده بکنه به طرف دیگری الزا انکشاف بکنه، یعنی از یک جانب شناسایی صورت بگیره و از جانب دیگر روابط و مراودات با کشور و یا کشورهای دیگری که از امریکا تبعیت میکنن مطابق معیارهای بین‌المللی انکشاف بکنه. اما وقتی دیدیم که طالبان از موازی سختانهشان چه در مورد حقوق بشر، چه در مورد یکسازی و چه در مورد نقض حقوق و آزادی های پیش بینی میشه از جمله حقوق اساسی مردم اعتنایی ندارند، اونها در این مجموع کوشش کردن که این شناسایی دو جور یعنی مثلت قانونی را عقب بیاندازن و از جانب دیگه شرایط را در مورد رعایت حقوق بشر و حقوق زنان و چیزی وضع بکنن که در صورت فراهم شدن این شرایط ما شما را برسکت نشتیم.
در این حال خانم رینا امیری نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان در صفحه تویتر خود گفته که طالبان باید توجه داشته باشند که بدون احترام به حقوق تمام افغان ها مخصوصا حق تحصیل دخترها هیچ راهی برای جلو رفتن و تبدیل شدن به یک عضو مشروع جامعه بین المللی وجود نداره. چی باعث شده که امریکا حال اقدام به وضع تعزیرات سفر بر طالبان کرده؟
طالبان به مواضع خود سرسختانه استادگی دارن و هیچ اقدامی در جهت تعامل ملی و تعامل بین‌المللی مطابق معیارهای معمول انجام نمیدن. کوشش کردن که تغییرات بیشتر وضع بکنن که همی وضع کردن محدودیت در مورد مسافرت اعضای طالبان به خارج از کشور یا به ایالات متحده یکی از اقدامات است. در همین سلسله است که مشاهده میشه که چون که خانم گفته بود و در این تصمیم ادامه خواهد داشت، ادامه تزدیدات برای طالبان به منظور این که اونا را تابعی یک سلسله نروهای جهانی و بشر بسازن ادامه خواهد یافت.
و در آخرین سوال آقای رومان، قسمی که دیده میشد تا به حال طالبان قصد سفر به طرف ایالات متحده امریکا را نداشتند، استدلال شما در این مورد چی است که این تغییرات چه نوع تأثیراتی بر طالبان و پالیسی هایشان وارد خواهد کرد؟
شما میدانید که اگر بالفعل کدام مسافرت به ایالات متحده امریکا جانب طالبان منظور هم نباشد، ولی در لست تعذیرات اقدامات از لحاظ مناسبات دیپلماتیک و تشریفات معمول وجود داره و اینا مرتب اینا را اعلان میکنن، امکان از این هم که مسافرت صورت بگیره است، البته شاید در نزدیک نهانی در کوتاه مدت یا در دراز مدت. آبران این از جمله اقدامات است که ملل متحد یا کشورها میدانه که در ادامه تعذیرات انجام بده.
تشکر میکنم از وقت شما.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوین. بی ثباتی زندگی در یک دهه گذشته در اوکراین، اولینا کورت را مجبور کرد به شیوه های مختلف زندگی خود را بار بار از نو بسازد. او در دونسک زندگی میکرد، اما در سال 2014 زمانی که روسیه به دونسک حمله کرد، او به جای دیگر منتقل شد. وقتی که روسیه جنگ علیه اوکراین را آغاز کرد، خانواده او یک بار دیگر مجبور شدند به شهر کوچکی در پولند مستقر شوند. در این مورد صدای امریکا گزارش را تهیه کرده است که برگردانی آن را از فوزی احسان میشنوید.
این روزها اولیانا کورتا در پولند صفاکار است و اتاقهای هتل را پاک می کند. اما حدود یک دهه قبل او در دونتسک در اوکراین مضمون حقوق تدریس می کرد.
امروز کم از کم باید 12 اتاق را پاک کنم برای مهمانهایی که قرار است برسند و 18 اتاق را بعد از آن که مهمانها هتل را ترک می کنند باید پاک کاری کنم. از جمع 12 یا 11 کارمند هتل تنها 2 نفر پولندی هستند. فکر می کنم زنان اوکراین دوست دارند کار کنند، اما فعلا دیگر انتخاب هم شاید ندارند.
این تغییراتی در زندگی اولیانا بود که انتظارش را نداشت.
من روی دکترای خود کار میکردم. من تصمیم داشتم که دکترای خود را در سن 26 یا 27 سالگی بگیرم، اما قرار نبود این اتفاق بیفتد.
در سال 2014 میلادی اولیانا و شوهرش و 2 طفلشان منطقه اصلی زندگیشان در هورلیاکا در اوکراین را ترک کردند.
افراد با لباس‌های نظامی پراگنده شدند. ما نمی‌دانستیم چی اتفاق در حال رخ دادن است. ما به طرف ساحل حرکت کردیم با لباس‌های خانه و پیراهن‌های کوتاه. از آن زمان تا کنون 8 یا 9 سال گذشت، از زمانی که ما زندگی خود را رها کردیم و دیگر بر نگشتیم. ما همه چیز را رها کردیم، خانه، وسایل و تجارت خود را.
بعد از مدت سرگردانی در سال 2017 این خانواده در کریویریخ مستقر شدند. در آنجا اولیانا کودکستانی را تأسیس کرد. او میگوید این کودکستان را دوست داشت و خود را متعلق به آن میدانست. اما 3 سال بعد در کریویریخ رستم شوهر اولیانا شدیداً بیمار شد. در سال 2001 میلادی زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، این خانواده یک بار دیگر مجبور به ترک مناطقشان شدند. این بار به پولند، به خاطر که رستم نمیتوانست داروی مورد نیاز و مراقبت‌های صحی را در اوکراین دریافت کند. بعد از عبور سرحد به تاریخ 21 ماه مارچ، این خانواده در نزدیکی کراکوف مستقر شدند. اولیانا میگوید این بار رها کردن خانه برایش کمتر دردآور بود.
در سال 2022 در خانه مشترک زندگی آسان تر بود. فکر کردم هیچ چیز با ارزش تر از زندگی و اطفال ما نیست.
وقتی خانواده اولیانا به یک آپارتمان یک اتاقه در نزدیکی کراکوف منتقل شدند، او شروع به جستجوی کار کرد.
یک روز با شوهرم کنار دریا قدم می زدیم که هتل را دیدیم و متوجه شدیم که به خدمه نیاز دارد و من به این ترتیب کار را آغاز کردم.
اولیانا می گوید هست همکاری پولند و سازمانهای محلی اوکراینی در آنجا سپاسگزار است، اما می خواهد روزی به کریویریخ برگردد. با این حال اولیانا هنوز نمی داند که خانوادهش در پولند مستقر خواهند ماند یا نه، جایی که باید زندگی را یک بار دیگر از نو آغاز کند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
یک یک گزارش جدید هشدار می‌دهد که چین ده‌ها مرکز خدمات پلیس را در شهرهای سراسر جهان افتتاح کرده است که برخی از آنها از مظلومین به جنایتکاری باجگیری می‌کنند تا به کشورشان برگردند و به اتهامات علیه خود پاسخ گویند. این اقدام چین برخلاف قوانین استرداد پذیرفته شده در سطح جهانی است. هنری ریج و خبرنگار صدر امریکا از لندن در این مورد گزارش دارد که برگردان در این آن را نجیب خلیل به توجه می رساند.
در یک ویدیو که در سال 2020 توسط ساران ولی شهر لیشوی در چین تهیه شده است، نشان می‌دهد که اتحادیه‌های محلی چین در اسپانیا یک مظنون تحت تعقیب را به دلیل آلودگی محیط زیست در کشور ردیابی کردند. در یک مرکز در مادرید که مرکز خدمات پلیس خارج از کشور خوانده شده، پلیس چین از راه دور از آن مظنون تحقیق می کند. در کنار آنها نماینده از خانواده مظنون نشسته است. بر اساس ویدیوی سارانوالی، مظنون متقاعد شد به چین بازگردد تا به اتهامات پاسخ گوید. لورا هارد، یک تن از نویسندگان این گزارش و یک تن از مدافعان حقوق بشر، میگوید که این تاکتیک جدید نگران کننده است.
این اساساً به معنای تهدید، آزار و اذیت اعضای خانواده و خویشاوندان آنها در چین است. تا به اصطلاح آنها فرد فراری، یعنی فرد خارج از کشور، به قول آنها داوطلبانه به چین برگردد.
مقامات چینی به خود می بالند که بین اپریل سال 2021 و جولای سال 2022 بیش از 230 هزار شهروند چینی را که عمدتاً در آسیای جنوب شرقی زندگی می کنند متقاعد ساختند تا برای رسیدگی به دوسیه های جرمیشان به کشور خود برگردند. بر اساس این گزارش چین حداقل 54 مرکز خدمات پلیس را در 5 قاره افتتاح کرده است. 3 مرکز در بریتانیا ثبت شده، از جمله این آدرس در شمال لندن. اما مراکز فعال در اینجا هر گونه ارتباط با دولت چین را رد کردند. اکثر جامعه محلی چین به صدای امریکا گفتند که از مراکز پلیس خارج از کشور اطلاعی ندارند و نمی خواهند در مقابل دوربین با آنها مصاحبه شود.
رژیم چین به طور فزاینده گستاخانه حرکت می کند. نهادهای آن به طور فزاینده در استفاده از این ابزارهای غیرقانونی در سراسر جهان بی‌پروایی نشان می دهد و حتی آن را به شکل درست پنهان هم نمی کنند. در این زمان آنچه نگران کننده است این واقعیت است که حکومت های دموکراتیک ظاهراً از این اتفاق در خاکشان که نقض حاکمیت ارضی آنهاست چندان آگاه نیستند یا حتی نگران نیستند.
حکومت بریتانیا به صدای امریکا گفت که هر کشور خارجی که در خاک بریتانیا فعالیت می کند باید از قوانین بریتانیا تابعیت کند، اما تایید نکرد که آیا در حال تحقیق است یا خیر. فن لو که به عنوان رهبر تظاهرات سال 2019 هنگ کنگ علیه بیجینگ تحت تعقیب پلیس قرار داشت به بریتانیا فرار کرد.
من واقعا در لندن احساس امنیت نمی کنم، مخصوصا پس از حمله فیزیکی که در آن نزدیک بود جان بدهم. سال هاست که ما بسیاری از مخالفان چینی و هنگ کنگی را داریم که توسط حزب کمونیست چین تحت تعقیب قرار می گیرند یا با ابزار مختلف مورد آزار و اذیت قرار دارند.
نویسندگان این گزارش میگویند که در بهترین حالت این مراکز خدمات پلیس با مشکلات روزمره مهاجران چینی و سیاحان کمک میکنند، اما در بدترین حالت آنها میتوانند بخش از شبکه جهانی نظارت و کنترل باشند و به حزب کمونیست اجازه میدهند تا بسیار فراتر از مرزهای چین برسد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و در آخرین گزارش، اندرو ماینز، محقق برنامه افرادگرایی در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید که شاخه خراسان گروه داعش در حال حاضر در موقعیت نیست که در سالیان 2015 تا 2017 بود، زمانی که برخی مناطق در افغانستان و بخشی از پاکستان را در کنترل داشتند. ماینز میگوید که دلیل حملات این گروه بر هزاره ها و شیعیان حس برتری طلبانه سلفی سنی این گروه است که حصه اصلی ایدئولوژی آن است، و اضافه کرد که شاخه خراسان گروه داعش طالبان را در حقیقت رقیب استراتژیک خود میدانند. واینز در مصاحبه با فرخنده پیمانی نخست در مورد حمله اخیر بر یکی از مراکز آموزشی هزاره ها در کابل صحبت کرد.
خب در حال حاضر این حمله همه نشانه های حملات دولت اسلامی یا گروه داعش را دارد. دولت اسلامی یا گروه داعش همواره شیعیان و به ویژه هزاره ها را که اقلیت مذهبی هستند در اکثر حملات خود مورد هدف قرار دادند. این یک مشخصه ویژه این سازمان و این جنبش جهانی است. بنابراین این شاخه نیز تمام نشانه های حملات گروه داعش دولت اسلامی را دارد.
مسیر شاخه خراسان گروه داعش را در افغانستان و فراتر از افغانستان در سایر کشورها چگونه می‌بینید؟
شاخه خراسان گروه داعش در حال حاضر در موقعیتی که در سالهای 2015، 2016 و 2017 بود، زمانی که مناطق مختلف افغانستان و بخشهای از پاکستان را تحت کنترل داشت نیست، بلکه در حال حاضر این گروه در حال تجدید حیات و سرگیری فعالیت‌هایشان هستند. این گروه بیشتر بر تجدید حیات و سرگیری فعالیت‌هایشان تمرکز دارند، نه بر حفظ قلمرو. تمرکز بیشتر این گروه در حال حاضر اجرای همان روش شورش چی است که دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه به کار می‌برد. اکنون بخشی از آن روش و پالیسیشان فرقه‌گرایی یا حزبی ساختن و هدف قرار دادن یک گروه خاص است که ما آن را در هدف قرار دادن شیعیان و به ویژه هزارها در افغانستان می‌بینیم. این یک کمپین گسترده ی این گروه از زمان بد به تأسیس آن می‌باشد و احتمالاً ادامه خواهد یافت.
به نظرتان طالبان چرا نتوانستند حملات بر اقلیت‌ها به خصوص بر هزاره ها و شیعان را در افغانستان متوقف کنند؟
خب در حالی که ممکن طالبان توانایی‌های اطلاعاتی و امنیتی خود را داشته باشند، اما حتی در زمان دولت سابق که بسیار آموزش دیده‌تر و بسیار مجهز بودند و از حمایت ایالات متحده و نیروهای ائتلاف برخوردار بودند، توقف چنین حملات دشوار بود و مکرراً صورت می‌گرفت. اکنون آنچه که طالبان انجام می‌دهد یک سوال بزرگ است. در حال حاضر بزرگترین کاری که طالبان می‌توانند انجام دهند این است که برنامه‌های آشتی واقعی برای هزاره‌ها و شیعه‌ها را به میان آورند تا هزاره‌ها احساس شنیده شدن و دیده شدن و اجرای عدالت را کنند، تا نوعی از انعطاف پذیری را در برابر این نوع حملات نشان دهد، نه اینکه به سرکوب اعتراض های این مردم برای تسلط و کنترل فضا و خاموش کردن صدای این جامعه بپردازد. به نظر من این یک استراتژی کارآمد در دراز مدت نخواهد بود.
از دید شما طالبان به عنوان یک حکومت برحال غیرقانونی افغانستان چه کار میتوانند انجام دهند تا حملات بالای اقلیت‌ها مخصوصاً هزاره ها و شیعه ها را متوقف یا حداقل محدود کنند؟
در واقع دو اصل وجود دارد که طالبان برای محدود کردن و ایجاد انعطاف پذیری در میان این جوامع می توانند رعایت کنند. اولین کار بازنگری کامل در مورد حکومتداری داخلی و نحوه اداره کشور است که با در نظر داشت اوضاع این کار بعید است. باید یک برنامه یا کمپین گسترده آشتی و عدالت ترمیمی با هزاره ها ایجاد شود. هزاره ها باید در جامعه مدنی حضور بیشتری داشته باشند. اصل دوم این که جامعه بین المللی به ویژه نهادهایی مانند دیوان جزای بین المللی و حقوق بشر سازمان ملل متحد است. این کمیته باید بیشتر روی این موضوعات تمرکز کند. این جوامع باید حضور بیشتر داشته باشند و باید بیشتر از سوی طالبان حمایت شوند. در غیر از این تلاش ها چندین سال است که صورت می گیرد، ولی حمله بعدی را متوقف کرده نمی تواند و ممکن این حملات متاسفانه ادامه خواهد داشت.
اخیراً دیوید کوهن، معاون رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا، با رئیس اداره استخبارات حکومت طالبان در قطر ملاقات کرد. آیا فکر می‌کنید که دو طرف منافع مشترکی در مبارزه با گروه داعش داشته باشند؟
Absolutely. Look.
کاملا. داعش در هر جا دشمن امریکاست و در افغانستان دشمن طالبان است و این دشمنی از بد و تأسیس پیدایششان بوده است. شاخه خراسان گروه داعش طالبان را رقیب استراتژیک خود می داند. حتی به طالبان حمله کردند که تلاش داشتند تا جنگجویانشان را از این گروه جدا سازند. این گروه حتی از زمان مراحل تأسیسشان همواره از طالبان به عنوان دشمن ایدئولوژیک خود، به عنوان جنبش جهادی و بدعتگرا که باید در افغانستان جایگزین شود استفاده کردند. این امر از سال 2015 بدین سو، یعنی از زمان پیدایش این گروه، ادامه داشته و خواهد داشت.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا همچنان ادامه دارند.